یه بحثی هست، من عنوانش رو اینجور گذاشتم، منتها خودتون حالا بعداً با توجه به سرفصلی که داده میشه تأمل بفرمایید، حالا اگه خواستید اسمش رو جور دیگری بگذارید، اخلاق در پرتو تولی و تبری. اخلاق در پرتو تولی و تبری، تولا و تبر، هر دوش درست. یه چیزی که من حالا الان خدمتتون توضیح بدم، خیلی عنایت بهش خودم دارم، این هستش که تو ماه محرم به گونه تولی و تبری، حالا نه این کلمش ها، ولی به گونه های مختلف روش عنایت بشه، یعنی لعن و سلام تولی و تبری. این به گونه، حالا شکلای خیلی شکلای مختلفی میتونه آدم بحث بکنه راجع به این تولی و تبری، اما به گونه اگه بتونه، اگه امکان پذیر باشد، واسه من با این فرض میگم اگه امکان پذیر، یعنی یه موقع آدم میتونه مثلا تو ماه محرم میتونه یه بحث اخلاقی ماه رمضانی بکنه، ولی خب تناسب با محرم نداره. مثلا میشه تو ماه محرم اومد بحثای اخلاقی کرد، اخلاقی که آدم مثلا فرض کنید زهد داشته باشه، فرض کنید همین اخلاق، بحثای ماه رمضانی عیبی نداره، بخاطر اینا هم احتیاج داریم ما، عیبی نمیخوام بگم ده. ولی اونی که اولویت داره، اون حماسه‌ای که به هر حال تو ماه محرم به گونه القا بشه، این موضع گیری تو عالمه که شخص داشته باشه و این تولی و تبری، موضع گیری رو برای فرد میتونه به هر حال وقتی القا بکنید بهش، میتونه برای او ایجاد بکنه که یه آدم بی تفاوتی نسبت به جبهه ها نباشه. حالا به هر حال این اسم این موضوع رو اخلاق ما گذاشتیم تو پرتو تولی و تبری. موضوع بحثم اولین سرفصلش که پایه بحثه و شروعشه، این هستش که رابطه خداوند و اولیا، اولیا خدا با ما، این یه سرفصل که رو شما باید کار بکنید. من به نظرم حتی یکی دو جلسه از تو خود همین اگه کار بکنید، حالا بیام منظورم چی. ببینید خدا متعال و به تبع مظاهر خداوند که اولیاش باشن، معصومین باشن، که همون خصلت و صفات خدا متعال تو خودشون جلوه دادن، رابطه شون با ما چه رابطه ایه؟ زیباترین نوع رابطه رو اونا دارن. یعنی خدا متعال با اینکه بی نهایت قدرت داره، اما اعمال زور نکرده. یعنی اینجوری نیست که رابطه زور، رابطه تحمیل، رابطه به تعبیر حالا استبداد، این صورت بخواد مدیریت کنه تو عالم. توجه فرمایید، در این بی نهایت، همش بی نهایت دیگه در خود، در این بی نهایت قدرت، بی نهایت عظمت، بی نهایت ابهت، همش بی نهایت دیگه در خود، در این اینکه این چنینه و میتونست مثلا مستبدن برخورد بکنه، کسی هم احدی فعال ما یشاست دیگه، خدا احدی اینجوری نیست که بتونه عرض اندام بکنه در واقع خدا، اگه میخواست اون رابطه رو برقرار بکنه. اما در این بی نهایت ها رابطه شو رابطه رعفت و رحمت قرار داده، این رابطه رو برقرار کرده، رابطه محبت، رعفت، رحمت، عطوفت، محبت، این رابطه رو برقرار کرده که سبقت رحمته و غضبه. حالا دیگه اینجا باید ادله رو بیارید که این رابطه رو برقرار کرده. ما مواردی داریم تو روایات داریم، شما اگر مثلا تو المراقبات مرحوم ملکه تبریزی، همه اول المراقبات ببینید خطاب هایی که خدا به بندگانش داره، که یا عیسی تو یکی از مثلا همون روایت هست، همه اول المراقبات، یا عیسی کم اطیل النظر و احسن الطلب و القوم لا یرجون، چقدر منتظر مردم باشم، چقدر من دنبال اینا باشم، چرا نمیان. یعنی از باب شفقت و عطوفت محضی که خدا داره، در این حال که میتونست جور دیگه برخورد بکنه، اما میبینیم که این شکلی برخورد کرده. حالا تعبیرش رو عرض میکنم بهتر جا میفته براتون. اول همه آیات سوره قرآن با اینکه خدا اسماء زیادی داره، ولی با رحمان و رحیم معرفی شده. میشد مثلا به جای بسم الله الرحمن الرحیم بگی بسم الله الغضبان الشدید مثلا، اونم میتونست گفته بشه، اونم صفات خداست دیگه. اما در این حال ببینیم رحمان و رحیم مطرح شده. اگه بخوایم دیگه یه تعبیر کامل تری بکنیم، این هستش که خدا متعال حتی ناز مردم رو هم کشیده. یعنی گویی حالا اینا تعبیراتی است که یه مقداری شاید جسارت توش باشه، گویی او داره میدوه دنبال مردم با اینکه هیچ نیازی نداره، در عین بی‌نیازی مطلق، در عین بی‌نیازی مطلق، ولی از سر اینکه رأفت و رحمت و عطف و محبت داره و میخواد بندگانش رشد پیدا بکنن، ناز هم کشیده. من ذل الذی یغرض الله قرضا حسنا، که تو قرآن میگه کی به خدا قرض میده؟ و خدای تو قرض برای چی میخواد؟ این برای اینکه تو رشد کنی، برای اینکه تو مثلا این سرمایه ها تو جیبت نگنده، برای اینکه تو سخی بشی و زمین نچسبی. خب ببینید در عین بی‌نهایت بی‌نیازی مطلق، ولی برای اینکه من رشد بکنم خودشو بدهکار نشون داده، خودشو بدهکار نشون داده و قرض میخواد. بله 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 احسن. اینجور تعبیرات رو پیدا بکنید، یعنی باید دنبال بکنید تعبیراتی که از طرف خداوند متعال، هنوز فعلا به اولیا نرسیدیم، از طرف خداوند متعال رابطه، رابطه رحمت و رأفته، یعنی رابطه استبداد، اعمال قدرت و زور به این معنا نیست. گاهی موقع یه کسی زوری نداره واقعا چندان، یه مقداری حالا مثلا باد تو بازواش جمع میشه میخواد اون اعمال بکنه به صورت یک زور، اما خداوند متعال میبینه اصلا این رابطه رو برقرار نکرد. خب این یه مقدار باید دوشکار بشه و تو ادله مطرح بشه و یه مقداری باز بشه، و به خصوص تو ادله توبه احسن، به خصوص اونجاها خیلی میشه مثلا این موارد رو پیدا کرد که از طرف خداوند این رابطه هستش. اولیاء خدا هم چون مظهری هستن از صفات و اسماء خداوند، اونا هم همین رابطه محبت رو برقرار کردن، اونا هم همین جور هستش. شما نگاه بکنید مثلا در اطبا پیغمبر اکرم اگه تو سیرش ببینید موارد این چنینی هست. پیغمبر که خاصا رحمتا للعالمین بوده دیگه، اون تعبیر هست که با اینکه حالا اینها هم این چنین نیست که مثلا فرض کنیم ما اگر بریم مؤمن بشیم حالا مثلا عزتی بر امیرالمومنین و بر پیغمبر نیفزودیم، اونا به معدن عزت وصلن. خودش تو خطبه قدیلی از تعمیر داره که لا یزیدونی کثرت الناس حولی عزتن، اگه مردم همه دور من جمع بشن عزتی به من اضافه نمیکنن، ولا تفرقهم عنی وحشتن، چون که اگه از من دورم بشن من وحشت نمیگیره من رو، چون من به معدن عزت وصلم. یعنی با اومدن و رفتن اینا من پروخالی نمیشم. با اینکه این چنین بود تو خطبه قدیریه، تو خطبه قدیری حضرت با اینکه این چنینه، اما حضرت امیر علیه السلام در این حال میبینید که اینجوری دنبال یعنی همه صدمه ها رو میخوره، همه هم حضرت امیر هم بقیه این همه صدمه میخورن. خب اینا تو معدن عز الهی خلقکم الله انوارا اونجا بودن و داشتن عرش خدا رو طواف میکردن، تا اومدن تو این عالم این صدمه ها رو خوردن برای اینکه بس یک کسی رو بگیرن رشدش بدن. تازه حالا گاهی موقعا اینا دنبال میدونن و ناز میکشن با اینکه هیچ اینا هم احتیاجی ندارم، اما چیزی برای اینا اضافه نمیکنیم. پیغمبر اکرم داره تو اون تعبیری که شاید چنیدی داره، تو اون یهودی که به هر حال میومد به مسلمان، دو مورد در نقل شده، این یه یهودی بود که زباله گاهی موقعا میریخت، یه یهودی دیگری داره که معلمه مسلمین بود و درس بهشون میداد، جوانه بود. پیغمبر دید یه چند وقت نیومد، این پرسید که اینا کجا هستش، گفتن که در حال این جوان مریض هستش. اون اولی هم که زباله میریخت اونم همینجور میگفتن که یه چند وقت این کارو میکرد، بعد دیگه پیغمبر دید این کارو نمیکنه، از اون کوچه رد میشه. سوال کرد گفتن مریض، رفت به عیادتش. حالا اون جوان رو رفت به عیادتش، پیغمبر اکرم بعد دید در حال احتضاره، در حال مرگ، مریضیش خیلی شدید، پدر مادرش هم کنارش نشسته بودن. بعد داره که پیغمبر اکرم وقتی که او به هوش اومد، چون بیهوش میشد و به هوش میومد، بهش گفته بود که مسلمان شو، چون خدمتی کرده بود، حالا پیغمبر میخواد یه خدمت اینچنینی بکنه تا ابد برای این، گفت مسلمان شو جان. یه نگاهی به پدر مادرش که خجالت کشید چی نگفت. بعد دو مرتبه بیهوش شد بدون که هنوز اسلام آورده باشه. بعد که دو مرتبه بیهوش اومد، پدر مادرش بهش گفتن که اگر میخوای مسلمان بشی ما مانعت نمیشیم، ما مانعت. اون همون که شهادتین رو جاری کرد و از دنیا رفت. پیغمبر اکرم به پدر مادرش میگه گفت که دست به این جنازه دیگه نزنید، ما این دو تا قبرستان مسلمین میخوایم ببریم، ما خودمون دیگه مال ماست،
یه بزرگواری بود خیلی زیبا میگفت، استادی بود، میگفتش که پیغمبر تا به بهشت بدرقش نکنه ولش نمیکنه. یه یهودی که اون آخر مسلمان شده بود، این از چه بابیه؟ غیر از این هستش که رحمت و رعفتی است که نه فقط با یک مسلمان نیست، اون کسی که دم آخرش بوده. اینا مواردش رو خیلی میتونید پیدا کنید، از این موارد بسیار زیاد میتونید پیدا کنید که اولیا بدونید که اونا از طرف ما، مثلا ما چه عزتی به امام حسین میدیم که نداشته، ما بهش دادیم، او به معدن عزت بسته، العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، و عزت و خدا بهش داده. اما در این حال میبینیم که این همه صدمه میخوره، این همه به هر حال این زحماتی که میکشه، و در این حال دنبال افراد میگرده برای اینکه هدایتشون بکنه. تو اون قضایای امام زمان علیه السلام هم اگر دنبال بکنید، بعضی از این قضایا هست. اون کتاب میره مهر رو بخونید، این کتابیست به نام میره مهر، آقای پوستداغی این رو نوشتن، که خیلی کتاب زیبایی است، جلوه های محبت امام زمانه، اون رحمت و رأفت امام زمانه، برخلاف اون چیزی که معرفی گاهی موقع ها میکنن، اون به اصطلاح شمشیر و خونریزی و اون حرفا، که حالا درسته اون هست به جای خود، اما نه اینکه فقط این چهره را از امام زمان، اون جلوه های رحمت رو تو اون کتاب میره مهر که برخورد های عطوفانه امام زمان هستم تو تشرفات و تو بعضی از مواضع که رابطه اولیاء خدا با مردم رو نشون میده، که از جمله یکیش که فوق‌العاده هستش، حالا میگم مواردش که بسیار، یه کتاب 300 صفحه‌ایه اون کتاب میره مهر، که همش این سید مسعود پور سید آقایی، آقای پور سید آقایی مسئول مرکز مهدوی است، و یکی از اون زیباترینش اون قضیه علی بن مهزیاره. علی بن مهزیاره یه اتفاقی افتاد تو اون قضیه، خیلی اتفاقات قشنگ توش داره، ولی یه قسمتش داره که داره که علی بن مهزیار وقتی وارد شد در خیمه امام زمان، وقتی وارد شد، بعد خب بعد از مثلا این همه سال که دنبال حضرت دویده بود که مثلا حضرت رو ببینه و خدمتش برسه، 20 سال مثلا مکه رفته بود، حالا وارد بر امام زمان شد، بعد حضرت برگشت بعد اون سلام احوال پرسی، فرمود من لذی بت عبکه یا عبت عبکه یا ابوالحسن، چرا دیر کردی؟ و کنا قد نتوقع که لیلا نهارا، ما شب و روز منتظرت بودیم، یعنی اگه تو 20 سال دن زی حجه دنبال ما دویدی، ما شب و روز دنبالت بودیم، کنا نتوقع که لیلا نهارا، ما منتظرت بودیم شب. ببین این تعبیر چه تعبیریه، خیال نکن تو محبی، ما محبی، این همون شعر حافظ که گفت سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود، ما محتاج اوییم ولی او مشتاقه، ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. در هر حال این دو نکته رو خیلی روش کار بکنم. آی بنی هاشمی، آفرین آفرین آفرین، یعنی این خیلی این جور تیپ کتاب ها رو ببینید، دقیقا آیه آفتاب در قربت از آیه سید محمد بنی هاشمی هستش، آیه بنی هاشمی کتاب خوبی داره، اون کتاب آفتاب در قربت هم کتاب ارزشمندی است. این یه سرفصل مهمی است که پایه مبحثه، منتها حالا خواهیم گفت البته مباحث دیگه هم، این رابطه خدا و اولیاء خدا بر اساس رحمت و رأفت و عطوفت، که تعبیر دیگه خیلی احیانا جسارت هم میزش همینه که ناز، یعنی ناز کشیدن، توجه بفرمایید، یعنی او دنبال داره میدوه با اینکه نیازی نداره، در این بی نیازی او داره ناز میشه، با اینکه ما باید به دنبال او بریم، این همون حرف حافظا، ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود، هم خدا هم اولیاء خدا. خب اینو مونی سرکن احسن، وقت اینجاها خیلی خوب راه میده، یعنی واقعا این چنینی که دیگه اون جلوه های عتمش که دیگه تا چقدر این رحمت و رعفت هست برای عباد الله، که امام حسین بیاد این همه صدمه بخوره تو این عالم، یعنی بالاترین و سنگینترین صدمه ها رو بخوره، خب همش برای اینکه دست دیگری رو بگیره ببره بهش، ولی خودش که گفت من که ملول بودمی از نفس فرشتگان، من اونجا بودم، من که ملول گشتم یادم قیل و مقال عالمی میکشم از برای تو، قیل و مقال عالم تحمل میکنم برای تو، اومدم اینکه دست یک کسی رو بگیرم دارم. این تفسیر همون فراز زیارت جامعه خلقکم الله انوارا حتی من علینا بکن فجعلکم فی بیوتن ازن الله ان توفا، اونجا بودید ولی آورد اینجا من که دست بعضی رو بگیر بر باد. در هر حال این مطلب اول. سرفصل دومی که باید کار بشه که اونم بسیار مهمه اینه که حالا که از اون طرف از عالم بالا خدا و اولیا با ما این رابطه برقراره، از ما هم توقع از همین رابطه رو برقرار کنیم.
اون چه از ما توقعه همین رابطه با آنهاست،
یعنی از طرف خدا و اولیا زیباترین رابطه با ما برقرار شده که رابطه محبت، از ما هم باید این زیباترین و کاملترین
و زیباترین نوع رابطه‌ای که ما میتونیم با اون طرف برقرار کنیم اینه.
اینجا شروع کنید بحث انواع رابطه رو. ببینید ما انواعی میتونیم رابطه برقرار کنیم با خدا و اولیاء خدا. میخوام ببینیم زیباترین و کاملترینش کدومه دیگه. ما انواعی میتونیم رابطه برقرار کنیم. یک رابطه، رابطه بر اساس رسیدن به دنیای بهتر.
این رابطه
یعنی آدم خدا رو بپرسته، آدم توسل بکنه به اهل بیت که دنیای بهتری گیره، نماز شب بخونه که رزقش زیاد بشه. اد نداره، خودشون هم گفتن دیگه یکی از چیزایی که نماز شب آثاری که داره رزقو زیاد بکنه. حالا کسی به این انگیزه نماز شب اد نداره، ولی در واقع برسن به یه دنیای بهتره. ترجمه فهمید؟
برای دنیای بهتر
فرض کنید کله بگیره که خدمت امام زمان برسه. آقا مثلا گلون درد میکنه، آقا مثلا فرض کنید خونه ندارن، آقا مثلا ازدواج ما، بسیاری از تشرفات اینجوری بوده. عیب نداره ولی این کمه. این پایین ترین نوع رابطه است که از جهت درجه چندانه، بازم عرض میکنم عیبی نداره، اما این درجه نازلی است که آدم رابطه برقرار کنه با خدا و اولیا بر اساس رسیدن به دنیای بهتر. وقت اینجا میتونید عرض کردم خودشون اینو گفتن که برای بعضیا که تکون نمیخورن مگر که با دنیا یعنی دنیا رو به رخ بکشن تا رابطه برقرار کنن با خدا و اولیا، گفتن نداره نماز شب بخونید رزقتون زیاد بشه. حسا و اگرم کسی با این انگیزه نماز شب بخونه نماز شبش باطل نیست، عجبه چون خودشون گفتن تشرف برقرار بکنه آدم برای که رسیدن به اون حوایج مادیش، عیبی نداره، خودشون گفتن. اینا رو مواردشو پیدا بکنید که مثلا چه کارهایی رو تو خود روایات انگیزه مادی براش قرار دادن، انگیزه مادی براش قرار دادن، اگه بتونید اینو پیدا بکنید. خب این یه نوع رابطه است، رابطه بر اساس رسیدن به دنیای بهتر. یه رابطه دیگه خوف از جهنم، خوفا من النار. آدم چون جهنم و اوصافش رو میشنوه، برای اینکه نبادا بره جهنم خدا رو میخره. این هم یه نوع رابطه است که خوفا من النار. بله این تفسیر همون روایت دیگه، این همونه دیگه، داریم میریم رو کاملترینش که حبنه، داریم میریم رو همون دیگه. یه رابطه اینه، آدم وقتی نار رو میشنوه وقت اوصافش رو میشنوه خوفم منن رو رابطه رو. یا طمعن الال جنه، به خاطر طمع به بهشت، وقتی بهشت رو میشنوه و اوصافش رو. شما اوصاف بهشت رو یه مقداری مثلا باز بکنید، مرحوم امام تو شرح دعای سحرش از استاد شما شهابادی یه مقدار بهشت برزخی رو، نه هنوز بهشت قیامتی که دیگه قابل مقایسه با بهشت برزخی، برزخ همین دمه نزدیک، و اون رو وقتی ذکر میکنه که جرعه آبی، یا تعبیریشون از استاد شما جرعه آبی که انسان در بهشت برزخی میخوره تمام لذت ها توشه، این اصلا تو دنیا امکان نداره، چون دنیا داره کثرته، با هم تزاحم دارن لذت ها، مزاحم همن. یعنی مثلا فرض کنید شما ذائقتون یه غذای خوشی میخوره لذت میبره، شنواییتون که دیگه لذت نمیبره که، شنوایی که یا آهنگ خیلی زیبا به گوشتون میخوره یا صوت قرآن، شنواییتون لذت میبره، بوییتون که دیگه لذت نمیبره. ببینید اینا جدا جدان تفرق دارن، تکثر داره، ولی چون به سمت عالم وحدت میریم تو عالم بالا اینا با هم جمع میشن، تزاحم دیگه نیست، تزاحم دیگه نیست. وقتی یه جرعه آب همه لذت ها توشی که حضرت امام داره اونجا، لذت مطعومات و لذت خوردنی ها، پوشیدنی، شنیدنی ها، بویدنی ها، حتی لذت جماع، یعنی جرعه آب اون لذت رو داشته باشه، این دیگه چیه؟ یعنی اصلا تصور نمیشه کرد دیگه. حلوای تنتنانی تا نخوری ندنیه دیگه، اصلا اینا رو غیر نگید. اینا در گوشیه از استادشون های شهابادی تو شهر دعای سحره، اونجا یه مقدار اوصاف بهشت دار. خب شما اصلا یا مثلا وصف جهنم رو هست امام تو اربعینشون اگه اشتباه نکنم تو اون اولین حدیث اربعین، کتاب اربعین حدیث، که یه چیزی اولی یا دومی اولی جهاد با نفسه، یکی از همون روایات داره که اصلا حضرت جبرئیل آفرین، بله بله، که تعبیر داره که اولا هر موقع که صحبت میکرد خود پیغمبر از جهنم رنگش بپرید و عوض میشد، تغییر حالت پیدا میکرد، و داره که اونجا یه روایت جبرئیل برای پیغمبر اکرم گفت که اون زنجیری که باهاش اون خضوح و فقلوه ثم الجحیم سلسله ثم فی سلسله، اون سلسله، اون زنجیری که زرعها سبعون زرعا فصل و کوه داره، جبرئیل شروع کرد وصف اون زنجیر رو برای پیغمبر گفتن که حلقه حلقه است دیگه زنجیر، اگه یک حلقش بیاد تو عالم دنیا لذابت دنیا نداره، کره زمین نداره ها، کره زمین نیست، لذابت دنیا منحره ها، دنیا از حرارت یه حلقش صبح میشه، ولی که این هنوز مال پایین ترین درجه جهنمه، یعنی جهنم اعماله، جهنم صفات و جهنم ذات، مراتب سنگین جهنم چیزای دیگه. خب ببینید وقتی اینو کسی میشنوه، خب تو شل حدیث هست، همین عرض میکنم تو شل حدیث این حدیث هستش، خب طبیعی که آدم عباداتاشو سنگین تر میکنه و خیلی به هر حال بر اساس ترس کار، خیلی هم خوبه، عیبی نداره، منتها کاملترین و زیباترین رابطه، رابطه بر اساس محبته. بله بسیار خوب، بله بله، حضرت امام اونجا داره، حضرت امام جهنم، اون سه رتبه جهنم که جهنم اعمال، که نوع این اوصافی که ما از جهنم میشنویم حضرت امام اونجا داره، نوع اوصاف مار و مور و عقرب و آتیش و این حرفا جهنم هم. یعنی نتیجه اعمالمونه، این مال پایین ترین درجه جهنمه که تجسم اعماله. بعد یه جهنم صفاتی که کمتر گفته میشه، که جهنم صفات دیگه از بیرون به آدم چیزی نمیرسه، آتش مار و مور از بیرون عذاب نمیرسه، از درونه، چون صفاته، چون این باید اون صفات منفی آدم باید جوری باشه که بسوزونه، اینجا آتش از تو میزنه بیرون. این همونیست که نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، یه نار فروزانی خدا داره که على الافئده است، دل میسوزونه. هیچ آتیشی تو دنیا ما نداریم که روح رو بسوزونه، هیچ، یعنی تمام کره زمین یک پارچه آتش بشه کسی رو بندازن توش پودر میشه ولی روحش نمیسوزه، جسمش میسوزه. پس اصلا دنیا نمونه نداره، این مرتبه دوم جهنم که جهنم صفاته، که روح و باطن اونجا سوزنده بشه، اون مال جهنم صفاته. و بعد جهنم ذات که نقطه مقابل اون جنت و ذاته، بهشت لقاء هست، بهشت لقاء که بالاترین درجه بهشته، اون طرف هم جهنم ذات، جهنم فراغه، سبب تو علا عذابه فکر فسبر علا فراغه، جهنم فراغه که خدا نطال با یه عده اونجا قهر هست که لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم، اصلا بهشون نگاه هم نمی کنه و صحبت هم. در هر حال حالا کسی اینا رو میشنوه بر اساس بهش جهنم با خدا رابطه برقرار میکنه، خیلی هم خوبه، ولی بالاتر بله نباشن، بله 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 بله. حالا اون رو تو بهشت ها، تو مراتب بهشت حتی حالا ما الان بحث مراتب جهنم بود، ولی بهشت هم به ازای این مراتب رو داره، یعنی این مراتب هست، منتها حال بکنم این مراتب جهنم که اون پایین ترین مرتبه شو معمولا ما ها شنیدیم، اصلا اون مراتب بالاترشو نشنیده آدم و نمیتونه تصورم بکن. در هر حال اینم یه نوع رابطه هست، اما کاملترین و زیباترین نوع رابطه که ما میتونیم برقرار کنیم رابطه بر اساس محبت، که دیگه آدم به هر حال این که کامل تری روشنه، چون این خیلی دیگه کمال بخواد که کسی برای این چیزا نباشه. همون روایت هم که سه قسم کرده افراد رو آخرش که مل عبد تو که تعبیری داری حضرت وجد تو که اهلا للعباده فعبد تو که وجد داره که بعضی خدا رو عبادت بکنن حبن، تعبیر داری که خوفن من النار و تمن للجنه نیست، حبن. خیلی اون روایات روایت متعددی است که افراد رو سه دسته کرده، تجار و عبید و به هر حال اون کسانی که محبن احرار، بلکه عبادت الاحرار. خب و حالا اگر این رابطه از طرف ما برقرار شد که دیگه زیباترین و کاملترین رابطه هستش، سومین صرف است. چرا دیگه؟ بله، یعنی حالا ما صرفش رو داریم ذکر میکنیم دیگه. البته خود محبت رو حالا خیلی جا داره اگر کسی خودش تعریف بخواد بکنه، ولی حالا تو بحث انتزاعی خیلی نمیخوام، زودتر میخوام برسیم به اون بحث عملی ترش. بله همین الان خدمت رو عرض میکنم، همین الان یه منبع بسیار خوبی برای بحث محبت از تو همچنان خدمتون که خیلی منبع کاملیست. سومین مطلب اینه که حالا اگر کسی رسید به این مرتبه محبت که حالا بعدا خواهیم گوشه جوری میرسه، ولی اگر کسی این رابطه رو برقرار کرد، آثار این نوع رابطه، کتابی که تو این زمینه خیلی میتونه کمک بده راجع به اصل محبت و آثار تو رو چی؟ یه کتابی است به نام عجیبه هم رفت بله الله اکبر مهر محبوب، به نام مهر محبوب هست. کتاب بسیار ارزنده است، ادله و منابع خیلی خوبی توش اومده. خود همین این کتاب مهر محبوب آقای سید حسین حسینی نشر آفاق هم چاپ کرده، شما میتونید اینا جاهای مختلفی دارن، از جمله فکر کنم خود استان کتاب داشته باشه، انتشارات جمع کردن داشته باشه، جاهای مختلفی هستش که این کتاب مهر محبوب که البته به قصد این نوشته بحث محبت رو که نهایتاً برای امام زمان علیه السلام بزنه اون آخرش، ولی اصل کتاب وجه محبت آثار محبت بسیار کتاب ارزنده است، خیلی پر محتوا است و منابع خوبی هم توش به کار رفته، از آیات روایات از جاهای مختلف. حالا ببینید آثار این رو، اگر کسی این رابطه رو برقرار کرد، یه آثار فردی تو زندگیش داره، آثار این رابطه محبت، این رابطه یه آثار فردی هست و یه آثار اجتماعی. آثار فردیش که این محبت با خدا و اولیا تو وجود انسان، بازم عرض میکنم چجوری بهش برسیم اون برای بعدها، چجوری به اون محبت برسیم، ولی فعلا چون این ابتدا این بس مقدم شما رو یعنی انداخته میشه که سر شوق بیاره که آدم بعدا بره بهش برسه، که این چه فوائدی برای آدم داره این رابطه، تا بعد حالا چیکار کنیم برسیم به این رابطه، این کاملترین و زیباترین رابطه برسیم. خب آثارش یه آثار فردیست، آثار فردیش ببینید اگر کسی رابطه محبت با خدا و اولیا داشته باشه، یک اثرش که خیلی محرز هست توکل، چون میدونه که هرچه از دوست میرسد نیکوست، یعنی میدونه که حالا حتی این شاید بیشتر به تسلیم بخوره، که این یکی دیگه از آثارشه، تسلیم، که میدونه هرچی از خدا میرسه دیگه خدا محبوبشه، از دوست وقتی میرسه دیگه بعد نمیرسه، لذا آدم تسلیم. حتی اگه به شرطی برسه به این رابطه ها، یه موقع هستش ما حرفشو میزنیم، یه موقع هست میرسیم، یعنی واقعا او رو دوست خود میابیم و اینقدر رابطه این چنین ملموسی آدم برقرار میکنه، بعد میفهمه که دوست، که حقیقت دوست اگه بخواد کسی اطلاع بکنه اونجاست. خلیل هیچ موقع نیستش که به هر حال بد او رو بخواد، بنابراین تسلیم نسبت به کارش و در این حال توکل هم داره، توکل داره یعنی میتونه تکیه کنه بر او، میدونه او تنهاش نمیگذاره، میدونه او تو بحران‌ها، تو مواضع مختلف بحران زندگی تنشه. دو تا بحث توکل و تسلیم اونجا میتونید بکنید، دو تا بحث، یعنی هم بحث توکل من رابطهش رو فقط گفتم با حبچیه ها، ولی باز کردن توکل، باز کردن رابطهش با حب اینه، یعنی ممکنه که خب چجوری اثر حبه، چی گفتی که مثلا توکل چه ربطی داره با... نه ببینید کسی وقتی وقتی رابطه محبت با خدا برقرار بکنه، اون وقت میدونه که بر این دوست میشه، این مثل بقیه دوستا نیست که پشت آدمو خالی کنه، دوستی های دنیایی که خیلی ها به طمعی فقط دوستی میکنن با دیگری، بعد یه جاهایی مثلا وقتی میبینن که به هر حال این دوستی براشون فایده نداره رها میکنن طرفو، یعنی فقط دوستی ها بر اساس منافعه، بر اساس یه منافعی، وقتی میبینن که منفعتی برای من نداره رها، اما خدا دوستیش بر اساس منافع نیست، این چنین نیست که دوستی با ما دنبال یه منفعتی برای خودش بگرده، بذاریش با خاله ما. اولیا هم همینجور، اولیا هم دوستیشون با ما بر اساس منافع نیست، اینجور نیست که منفعتی گیر خودشون بیاد، اونا که از خدا گرفتن همه چی رو، ما بر اونها چیزی نمیافزاییم. خب حالا که این چنین دوستی شد، دیگه پشت آدم رو خالی نمیده، آدم میتونه او رو وکیل بگیره و به او تکیه بکنه، اتکال به او داشته باشه. تو تسلیم هم کردم رابطش با محبت که چرا این آثر محبته، چون وقتی او دوست هست میدونی که بد تقدیر نمیکنه، میدونی که تقدیراتش بد نیست، وقت اینا انقدر میتونید تو کربلا و جاهای مختلف این مسئله رو نشون بدید، این تسلیم و توکل و مرتبه بالای تسلیم که رضا باشه، که کاملا راضی است به چیزی که خداوند متعال براش مقدر کرد. و یکی دیگه از آثار که بسیار بسیار اثر بزرگی هستش، که اینو ما تو بحثای خودمونم لابلای مباحث گاهی میگم، تطهیر، کفاره ذنوب، تطهیر. ببینید وقتی اثر رابطه محبت برقرار شد، به تعبیری اسم این رابطه محبت، تعبیرش رو میتونیم اینجوری بگوییم دیگه، محبت و ولا. وقتی این رابطه برقرار شد، محبت و ولا وقتی برقرار شد، اون وقت او شروع میکنه این ولایت رو تسری دادن تو ما، این محبت باعث میشه که نورانیت اون محبوب تو ما سرایت بکنه، نورانیت اون محبوب تو ما سرایت بکنه و شروع بکنه این رو نورانی کردن و تطهیر کردن. هیچ راه دیگری تو معارف اهل بیت و معارف شیعه برای تطهیر نیست جز این راه، صراط فقط همینه، هیچ راه دیگری هم نیست. این همون مطلبی است که اون فراز زیارت جامعه اینجا دلیل مطلبه، خلقکم الله انوارا، شما نورید، نورهایی بودید که بر عرش الهی طواف میکردید، خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه مهتدین، که حالا اینجا جا باز کردن نیست که یعنی که در عرش اونا طواف میکردن، اصلا عرش چیه، طواف حول العرش چیه، که این مقام اهل بیت رو تا حدی میفهمونه که اگه آدم اینو باز بکنه که طواف حول العرش یعنی چی. و اون وقت بعد داره که حتی من نعلینا بکن فجعلکم فی بیوت، خدا شما رو آورد در بیوت، حالا این بیوت یا همین خونه های سنگی و گلیه یا جسمشون، بیت جسم بشریشون، آورد تو این بیوت، فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع، با هم منافات نداره، و یذکر فی اسمه، برای چی آورد اون تو اون فراز بعدیش هست که وجعل صلاتنا علیکم، این صلات ما بر شما، صلات ما بر شما این نوع رابطه معرفت و محبتی است که ما برقرار کردیم با اونها، و جعل صلاتنا علیکم که باعث می شود و ما خصنا به این ولایت ولایتکم که باعث میشه که ولایت شما بر سر ما بیفته، تیون لخلقنا و طهارتن لانفسنا و کفارتن لذنوبنا و تزکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا. این تو زیارت جامعه است، این مال زیارت جامعه است. چی؟ سوره قرآنی چیز... آیات قرآنی چیز دیگه است. بله آیات قرآنی هم هست که این رو باید این پنبر از گوش بیاریم بیرون که خودمون میتونیم خودمون تهذیب بکنیم، ما تهذیب نمیتونیم خودمون رو بکنیم، الله اون داره، که تعبیری هستش که یخرجکم من الظلمات الى النور، تو آیت الکرسی هستش که دنباله یخرجکم، یخرجهم من الظلمات الى النور، خداست که خارج میکنه از ظلمات به نور، یا بل الله یزکی من یشا، خداست که تزکیه، حتی خب خدا توسط انوار خودش این کار رو انجام میده، خدا توسط اهل بیت این کار رو انجام میده، بنابراین اینم بحث تطهیره که اگه اینو تو همون تفسیر فراز زیارت جامعه دنبال بکنید، بعضی از شروح این زیارت جامعه، این یه چیزیست که شروعی که زیارت جامعه داری، یکیش که من حالا به نظرم از بهترینه سرقات و عزت دوستان گفتم، از شموس و طالعه است، مال مرحوم درود آبادی که از شاگردان مولا حسن علی همدانی بوده. از شموس و طالعه فی شرح زیارت جامعه، شرح بسیار ارزشمند و عمیقی است که در حال ایشون داره و ترجمه هم شده. ترجمه هم شده. آیه مثلا کی بوده اون؟ آیه نائیجی ترجمه کرده اون رو. یه جلدم بیشتر نیست، بسیار شرح عمیق و پرمحتوایی است. از جهت معارفی آیه درود آبادی خیلی قوی بوده، مشخصه که خیلی قوی بوده وارد شده. شروع دیگه هم هست، مرحوم مجلسی هم یه شرح کوچیکی الان مجلسی داره بر زیارت جامعه، مرحوم شبر داره بر زیارت جامعه. آقای جوادی تو این فراز نرسیده ظاهرا، داره اون چهار جلدی که ازشون اومده بیرون از عدد ثنای مقربان، ولی به این نرسیده. در هر حال این بحث تطهیر یکی از، یعنی من عقیده خودم این هست که فرق اخلاق اهل بیتی که این اخلاق در پرتو تولی صورت میگیره، این عنوان بحثی که اخلاق پاک شدن تهذیب در پرتو تولی، از طور تولیش هم میاد تولی نقطه مقابل تولی، یعنی دو روی یه سکن، معنا نداره که من تولی داشته باشم ولی تولی نسبت به عدا نداشته باشم، اصلا معنا نداره. اصلا تولی داشته باشم تبری هم دارم، مگر اینکه تولی ناقص باشه. ببینید شما وقتی که اصلا حالا به صورت مادی نگاه بکنید، وقتی تولی رو به سمت کسی میکنید کامل، پشت میکنید به نقطه مقابل این دیگه، مگر ناقص رو کنید، بله اینجا جمع میشه، هم از این طرف هم از این طرف امکان داره. اگر کسی تولی تام داشته باشه نسبت به اهل بیت، حتما تبری تام هم از دشمنانشون داره. و اما اگر کسی تولیش ناقص باشه جمع میشه، با اینکه تولی به اون ورم داشته باشه، تولی اگر نسبت به اهل بیت ناقص باشه، که حالا اشاره اگر رسیم من خدمتتون عرض خواهم کرد، اون وقت میتونه با احیانا تولی دیگران هم جمع بشه. و الا اگر کامل باشه فمعکم لا معدو بکن، حتما با اونایی دیگه، با غیرشون دیگه نمیتونه باشه، این مال تولی تامه. خب حالا اون نقطه ای که من محوری ترین نقطه تو اخلاق اهل بیتی میدونم و اخلاق غیر، همین مسئله است که این حب و ولا هستش که باعث تطهیر میشه، این اخلاق ولی محوره، که اخلاق شیعه اینه که ولی محور تطهیره، نه عقل ما، نه اینکه خودمون بشینیم برای خودمون نسخه بپیچیم، خودمون بشینیم مثلا بیایم عیوب خودمون رو بررسی بکنیم، بعدم خودمون برای خودمون نسخه بپیچیم که مثلا چیکار بکنیم که پاک بشیم، این راهش نیست. زمینش یه چیز دیگریست. همین آفرین، اینو کاملا قبول دارم. تطهیر کار اوناست، کار ما خرابکاریه، کار اونا درست کردنه، منتها ما باید زمینه‌هایی درست کنیم که اون تطهیر تو ما صورت بگیره. اون زمینش چه خود اهل بیت گفتن، باید از کلام خودشون در بیاریم. حالا اونو خواهم گفت، اون تو بحث رسیدن به محبت اونو عرض خواهم کرد. به هر حال بخوام عرض بکنم، بفرمایید بعده خدا اشتون بکنه، بفرمایید بعده زنده باشید. این اخلاق ولی محور اخلاق اهل بیتیست، نه اخلاق عقل محوری که بیشتر مال یونان بوده، متاسفانه سایش افتاده رو اخلاق اسلامی. اخلاق عقل محور یونان از ارسطو دیگه، که او هست که یه مرتبه خدمتتون تو همون بحث عرض می‌کردیم که ارسطو وقتی عقل رو دو قسم کرده، عقل نظری و عقل عملی، اون وقت اخلاق رو یکی از شعبه‌های عقل عملی میدونه، اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدون، اینی دیگه، اینو از شعبه‌های عقل عملی میدونه. یعنی اخلاق زیر مجموعه فرآورده‌های خود عقله، یعنی خود عقل میفهمه که اخلاق فردین چی باشه، اخلاق خانواده‌ام، تدبیر منزل چی باشه، سیاست مدون، کشورداری، اخلاق کشورداری چی باشه. خود عقل میفهمه دیگه، پس ولی میخوایم چیکار؟ متاسفانه همین تا حدی به هر حال اومده، ولی اونی که از کلمات معصوم در میاد اینی که تطهیر کار اون طرفه، به خصوص این فرازی از جامعه، مرز کردم خدا آیه قرآن هم هست، اون وقت حالا ما باید زمینه های تطهیر رو که اهل بیت بارو تطهیر بکنن، این متن یه روایتی است که خدمت شما خواهم گفت. خب اینا آثار فردیه، همینا خیلی میشه روش کار کرد. و اما اثر اجتماعیش و یغفر هم دنباله ای داره و یغفر لکم ذنوبکم احسن. اون آیه رو اگه تفسیرش رو دنبال بکنید که بسیار خوبه، بسیار خوب. من شهر زیارت جامعه رو تبرق درست ندیدم ملای جوادی رو، خواهی داشته باشی که بسیار عالی، آفرین. بله بله درسته، بسیار خوب. آثار رو اونجا میشه دنبال کرد. چند تا اثر مهم فردیشه، آثار قطعا بیش از اینه. چند تا اثر مهم فردیشه، بعد اثر اجتماعیش. ببینید همینجور که تأثیر در فرد می آورد، در روابط اجتماعی هم تأثیر درست میکنه. یعنی اگر ما رابطه بر اساس محبت با اهل بیت برقرار کردیم، حالا منبعشو عرض میکنم خدمتتون، اگر رابطه بر اساس محبت با اهل بیت برقرار کردیم، اون وقت شما بر اساس این رابطه کسانی رو که محب اهل بیت رو هم هستن دوست دارید. یعنی تمام شیعیان رو چون شیعه هستن و چون همه اینا به اهل بیت توشون مثل یه نخ تسبیح تو همشون رفته، یعنی رشته پیوند شیعیان با هم دیگه، با هم دیگه همین حب و ولای نسبت به اهل بیت دیگه رفته. بنابراین شما چون امام زمان رو دوست داری، چون اهل بیت رو دوست داری، باید این رو هم بهش احترام بگذاری. احترام گذاشتن به این مؤمن شیعه در واقع احترام گذاشتن به اون ولایتی است که توشه. و اینجا نکته بسیار بسیار ارزشمندی تو روایات ما هست. شما باب حقوق الاخوان رو در اصول کافی و 5-6 تا باب بعدیش، قضا حاجت مؤمن، ادخال سرور، عیادت مؤمن، تزاور المؤمنین که همدیگر رو زیارت بکنن، 5-6 تا باب بعدیش بیاد ببینید، میبینید که تو اونجا چیزای عجیبی داره. مثلا تو اونجا داره امام صادق علیه السلام که مؤمن بر مؤمن حق داره، که خود این باز کردنش خیلی کار داره ها. ولی حالا امام صادق به طرف گفته که 7 حق داره که اگر فان خرج فان زیع منها شیئا، ببینید تعبیر رو خوب دقت بفرمایید، اگر تو یکی از این حقوق رو ضایع کردی نسبت به برادر مؤمنت، فان زیع منها شیئا خرج من ولایت الله، از ولایت خدا خارج شدی. یعنی اگه به یه شیعه شما بی احترامی کردی بی جهت، از ولایت خدا خارج شدی، به اندازه همون ظلم ها، نه اینکه کلن، نه اینکه دیگه اصلا کافر مطلق شده شخص، نه به همون اندازه یه قطع رابطه صورت گرفته. چرا؟ چه ارتباطی است بین این؟ و برعکسش امام فرموده اگر تو احترام بگذاری به اون مؤمن و حقوقش رو رعایت بکنی، وصلت ولایت که به ولایت نه، ولایت خودت رو تحکیم کردی، مستحکم کردی. پس اگه حقوق همدیگر رو رعایت بدونیم، میری تو بحث رعایت حقوق که الان خیلی ما تو جامعهمون نیاز داریم، اگر حقوق برادر مؤمن شیعه رو رعایت بکنی، حالا غیر شیعه هم ارسا هم کرد، ولی فعلا تو برادر شیعه است که خیلی تاکید شده، اگر رعایت بکنی ولایت تو مستحکم کردی، اون ولایتی که تو خودت هست با ما اهل بیت، با خدا، که همون ولایت الله دیگه، دوتا که نیست. و اگر لطمه بزنی به یک مؤمنی، به یک شیعه احترام نگذاری و حقش رو رعایت نکنی، فان زیع منها از این حقوق شیئا خرج من ولایت الله، ولایت رو قطع کردی. خب چرا؟ چرا ربطی داره؟ به این خاطر که تو اگه احترام بگذاری، در واقع احترام به اون ولایتش گذاشتی. دقت بفرمایید، یعنی ما تو چهره یک مؤمن دیگه ولی الله رو میبینیم، چون این مؤمنه، چون این شیعه است. بنابراین احترام به او، احترام به اون ولایتش که توشه، و بی احترامی به او، بی احترامی به اون ولایتی که توشه. اون وقت اون حقوق امام صادق شروع کرد توضیح داد، حتی طرف میپرسه آقا اون حقوق چیان؟ امام میگه من نمیگم، میترسم بگم رعایت نکنی. بعد اصرار میکنه که آقا بگو به من چی هستش، حالا شروع میکنه گفتن. خوب عنایت میکنید، ببینید تو بحث حقوق، مبنای حقوق، اینم ما تو مباحث تفسیری اگه یادتون باشه دوستان، مبنای حقوق تو دیدگاه اهل بیت ولایت، یعنی این باعث میشه که هم دیگه حقوقمون رو رعایت بکنیم. قراردادهای اجتماعی نیست اون چیزی که بعضی از جامعه شناسا دارن که حقوق هم دیگه رعایت بکنیم. من به او احترام میذارم چون ناچارم، خام اونم به من احترام بگذاره دیگه. دور هم دیگه جمع شدیم بالاخره باید یه جوری به هم احترام بگذاریم. از باب این که میخوام تو به من احترام بگذاری، من به تو احترام میگذارم، یعنی از باب خودبینی. بله، یعنی در واقع همینه، حرف راسل هم همینه، یعنی از باب خودبینی. اخلاق لیبرالیسمه که تو اخلاق اجتماعیشون هم فردیت خوابیده، نفسانیت خوابیده، یعنی دنبال خود میگرده و منافع خود. خب اگه این باشه، خب این تا اون جایی هستش که منافع من تامینه، یه جایی که دیدم به من ضرر نمیزنه ولش کن، چرا حق اونو رعایت بکنم؟ ضرری به من نمیزنه که، یعنی من تو احترام گذاشتن او دنبال خودم میگردم، اما طبق این اخلاق اهل بیتی من تو احترام گذاشتن به او دنبال ولیم میگردم، یعنی دنبال خدا نه خود. خود رشد میکنه، منیت رشد میکنه دیگه، منافع شخصی دیگه نیست. اینجا اون وقت ایثار درست میشه، تو این اخلاق ایثار درست، چون من میدونم هر چی بیشتر احترام بگذارم به دیگران، حتی لقمه خودم رو هم بدم به او، ولی هم بیشتر منو دوست داره. وقت میدونید یه نکته‌ای تو اینجا هستش خیلی عجیبه، اینو تو تمام این چند تا باب بخونید، خیلی روایات قشنگی میتونید اینجا پیدا کنید. روایت نجاشی و مصادق هستش تو بحث قضا حاجت مؤمن، که اون وقت با این دید، وقت شما میتونید اینو مطرح، با این دید چجوری؟ بله بله، این مال اصول کافی. وقت ببینید با این دید چجوری دیگه اون وقت به هم احترام میکنیم، وقت کار همدیگر چجوری را میندازیم، چون میدونیم من اگه کار او را بندازم پیش امامم نزدیک شدم، حبم بیشتر شده و ارتباطم تحکیم. اون وقت اون قضیه نجاشی رو میتونید تو همون روایت باب قضا حاجت مؤمن هست که فوق‌العاده است قضیهش، که طول میکشه الان بخوام خدمتتون بگم، اونا رو میتونید نقل بکنید. منتها حالا ببینید، حالا یه پله برید بالاتر، یه نکته ظریف‌تری رو از اینجا استخراج بکنید. بله بله، این اثرات اجتماعی که باعث تطهیر روابط اجتماعی با هم دیگه میشه، نه فقط تطهیر فرد،
محبت
هم
زیاد میکنه.
قطعا همینه. کتابی است به نام دوستی و دوستان، آقای سید هادی مدرسی نوشته، دوستی و دوستان، که همین حقوق رو اونجا باز کرده. اگه خواستید بیفتید تو بحث حقوقی ما دار باز بکنید، دوستی و دوستان، انتشارات آستان قدس هم چاپ کرده، خیلی هم جاش مشخصه دیگه، اول صفحه یکی از انتشارات آستان قدس، یه جام بیشتر نیست. احسن، دوستی و دوستان که بحث حقوق و رعایت حقوقه، که اصلا من به نظرم اینجا یه مقداری بیشتر کار بشه، یعنی این بحث رو باز بکنید، ابواب رو، ابواب اصول کافی قضا. یعنی ببینید با این دید دیگه بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش گوهرن، اون نیست دا. بنی آدم شیعه که این نخ تسبیح توش دفته، اینا که جسد واحد، اصلا روایت پیغمبرم که سعدی گرفته، از پیغمبر گرفته، مثلا ناقص یه مقدار شعرش کرده، چون پیغمبر داره مثل المؤمنین فی تواددهم و تواصلهم که جسد واحد، ادشتکا احد منهم، وقتی یکیش به درد بیاد دیگران نماند قرار. منتها سعدی تو تعبیر داد بنی آدم از یکی، همه بنی آدم این پیوند بینشون نیست، یعنی هر انسان یه سر و دو گوشی، این پیوند نداره که اگه یکی دردش بیاد، الان اون فلسطینی دردش میاد، اسرائیلی مثلا خیلی ناراحت میشه. بنی آدم از یکی، همین رو میخوام عرض بکنم. آخه اون چیزی که ایشون گفته، یعنی همه رو گفته. بله، اینو ما قبول داریم که غیر شیعه هم حقوقی داره، اما اخون لکف الدین و شریکون لکف الخلق، اون تو نامه امیرالمومنین علیه السلام، غیر شیعه که هیچی، حیوانات هم حقوق دارن، بلکه گیاهان هم حقوق دارن. تو نهج البلاغه است فانکم لمسئولون حتی عن البقاء، زمین، زمین بایر افتاده میتونی مثلا کاری بکنی، اونم حقوق داره، حتی عن البقاء والبهائم. منتها حقوق ایمانی مهمترین حقوقه، مؤکدترین حقوق اینجاست، که فإن زیع منها شیئا خرج من ولایت الله، که آدم رو از ولایت میبره بیرون اگر تضییع بکنه. اون وقت حالا من بخواستم اون نکته ای رو اینجا میبینید که رعایت حقوق دیگران و مؤمنین رو تحکیم ولایت، احترام به ولی و ضربه زدن به حقوق دیگران رو، یعنی پایه حقوقی و مبنای حقوقی تو دیدگاه اهل بیت میشه ولایت، این مبناست، نه قراردادهای اجتماعی، نه اون حرفی که راست. وقت اینو برای چی گفتن اهل بیت؟ برای چی اومدن و ولایت رو، البته حالا برای چیش نمیگه همه اسرار شما بده، ولی یه نکته شما بخوام عرض بکنم، اون این که
وقتی ولایت مبنای حقوق، حب،
حب، چون اینم محبه من بهش احترام میگذارم، چون اینم محبه، چون اینم ولایت توشه من بهش احترام، وقتی این مبنا شد، اهل بیت اینو مبنا کردن برای اینکه احیای امر اهل بیت بشه، احیای امر اهل بیت بشه. یعنی تمرین ولی محوری تو اجتماع شروع بشه، تمرین ولی محوری یعنی یاد بگی احترام گذاشتن به ولی، ولی محور باشه تو نظرت باشه که من از به این احترام میگذارم چون ولی الله رو دوست دارم، خب طبیعتا این رو هم دوست دارم چون ولایت توشه، چون این جلوه از همون ولی، ولی اللهه، این یه آینه ایست که امام زمان علیه السلام بندازه ظرف خودش، بندازه ظرف خودش. خب تمرین ولایت محوری شروع میشه، همه به هم احترام میذارن به این خاطر، وقتی این چنین شد احیاء امر اهل بیت میشه، امام زمان علیه السلام زمینه آمدنش فراهم. اینو گفتن برای اینکه زمینه استقرار حکومت اهل بیت با احیاء امرشونه. لذا وقتی این روایات رو نگاه میکنید میبینید گفتن که برید به زیارت همدیگه، احیاء امر ما کردید، همین ابواب رو، همین ابواب رو چه ربطی داره من مثلا برم به زیارت اون یحملی بقال اونجوری مثلا احیاء امر اهل بیت شده؟ خب بله، چون تمرین احترام به خاطر ولی شده، چون دیگه به خاطر این میرم که این مؤمنه، این شیعه است، این محبه، چون این چنین هستش تمرین ولی محوری میشه تو جامعه، تمرین احترام به ولی الله میشه. این همونی که تو اون بگم مثال مفهوم موافق تو اصول میگن که وقتی خادم علما رو گفتیم احترام بگذار، به طریق اولا خدا عالم رو هم، وقتی ولد العالم رو گفتیم احترام بگذار، به طریق اولا. خب وقتی گفته شده به مؤمنین احترام بگذارید به خاطر ولی و این تمرین بشه، اون وقت خود ولی چقدر محترم میشه تو این جامعه؟ خیلی. اون وقت امام زمان میدونه دیگه بیاد اینجا حرفش رو زمین نمیمونه. این تمرین وقتی صورت گیره، امام زمان دیگه میدونه که الان دیگه شیعهش انقدر رشد کردن که مثل زمان امیرالمومنین نیست که اصرار بکنه آقا بیا بریم این کارو بکن، میگه نمیان. دیگه انقدر تمرین شده برای احترام به ولی که آقا شما که هیچی، ما به شیعیان شما داریم اینجوری احترام میگذاریم، خودت که هیچی، ما داریم به یک کسی که محب تو احترام میذاریم و از خودمون برای او ایثار هم میکنیم، خودت که هیچی، خیلی محترمی. وقتی این تمرین صورت گرفت دیگه حضرت دیگه اصلا لازم نیست بیاد تو این جمع اصرار بکنه آقا بیا بریم اون کارو بکنه، اشاره بکنه و سر میدونه تمرینه. بنابراین میبینید که مبنا وقتی ولایت باشه نتیجهش احیای امر میشه و همین در راستای ظهور قرار میگیره. خب حالا نهت بفرمایید. بله بله بله، اونش بله ندارم، منتها ما چون یه بحثی رو، یعنی اون بحثی حالا ربطش الان با قضیه عاشورا معلوم میشه، حالا عرض بکنم خدمتتون که این ربطش،
یعنی اگه شما بخون اینو بحث ارائه بدیم برای دعی محرم کافی، چون بعضی افته همه تان رفت کنیم در باب توکل و این خوب بخون جامعه این واقعا
بله
خوب
بله.
وارد بشیم خوب بحث کجا توکل خوبه، توکل چه آسایی داره، چی با کنیم؟
خب نه ببینید یه مرتبه دیگه اصلا وارد بحث توکل میشید و خصوصیات توکل، یه دهه راجع به توکل صحبت، اون دیگه نه میدونم، منتها خب فرض بر اینه که شما اون خط اصلی بحث گم نشه، یه موقع موضوع توکل، موضوع تسلیم، خب بله اینجا داره اینقدر باز بشه، ولی در راستای این بس، در راستای این بس فوقش حتی اکثر اگه بخواد بس یه جلسه تجربه توکل بیشتر دیگه نیاز نیست، چون دیگه حاشیه بیش از اصل میشه. شما میخواید این خط اصلی ببینید ما رابطه برقرار کنیم، این رابطه چه آثاری دارد و به کجا می انجامه، و اون وقت یه عنوان دیگر نقش عاشورا، نقش عاشورا در این حب و ولا، در همین حب و ولایی که این آثار را داشت، در همین تولی و تبری که عرض کردیم تبری نقطه مقابل تولیه ها، یعنی چیزی جدی خاصی نیست. من یه چیزی رو حالا الان شما بزرگوارها اشاره کردید تو اونجایی که داشتیم بله انواع رابطه رو میگفتیم، انواع رابطه بود اینجا که میگفتیم انواعی میشه رابطه، رابطه محبت که بعضی از دوستان گفتن خب یه تعریفی بکنیم مثلا راجع به محبت و محبت چی. این من به جا میدونم اینجا درسته. ببینید محبت گاهی موقع همینجا اگه باز بشه، چون اون بحث تولی و تبری معلوم بشه که کجاست. ببینید محبت میتونه به عنوان صرف یک امر عاطفی گوشه قلب که آدم رو تو زندگی آدم و موضع‌گیری‌های آدم وارد نشه، فقط به عنوان یه جوشش عاطفه، این هم میتونه محبت. مثلا ارمنی الان گریه میکنه برای امام حسین، ولی تولی و تبری نداره. جورج جورداخ کتاب مینویسه برای امیرالمومنین علیه السلام، صوت العدالت الانسانیه، 6 جلد، خیلی هم عالی، ولی مسیحیه. ببینید محبت او رو نکشوندتش به موضع‌گیری تو عالم که بیاد تو جبهه علی، بیاد تو جبهه امیرالمومنین تبری نسبت دشمن علی داشته باشه. این محبت ها اون چیزی که ما بحث میکنیم نیست، این مقدار محبت ها. اون محبتی که خدا رحمت کنه آیه علی صفایی رو، آیه انصاف رو، یه تعبیر زیبایی تو کتاباش داره که میگه اون محبتی که اردش، یعنی دو جور تعبیر میکنه، محبت خام و محبت شکلی یافته، پخته شکلی یافته، عشق خام و عشق شکلی. ایشون تعبیر داره محبت خام هم میگه دوست دارم ولی این شکل نیافته به صورت زیبایی ها تو رفتار من. ببینید محبت شکلی یافته منظورش اینه ها. ببینید حالا تشبیه هم مثل این عکس ها بخواد، نوع خمیر نونوایی رو ببینید، این شکل نیافته است، شکلی نداره، همینجوری ولوه، اما یه موقع به شکل نون میاد تو زندگی آدم ها، شکلی یافته است که تو زندگی میاد. تا موقع که خمیر طالب نداره خیلی ارزش نداره، ولی نون که میشه ارزش داره. یا مثلا فرض کنید آهن رو نگاه کنید، اون موقع که حالا تو معدنشه یا مثلا ورقه آهنه خامشه، ولی وقتی میره مثلا تو نورد به صورت لوله میشه میاد تو زندگی ها، شکل یافتش میاد تو زندگی. محبت یه موقع محبت خامی که گوشه قلب فقط دوست دارم، فقط دوست دارم، اما یه موقع شکل یافته میشه، یعنی میاد به شکل زیبایی های رفتاری، چون دوست دارم اینجوری رفتار میکنم، چون اهل بیت دوست دارم رفتارم شبیه اوناست، موزگیری هم شبیه اوناست. این محبت مورد بحث ماست، این محبت، و این محبت هستش که یه بابی است به نام حب فلاح. من اینا رو باید اینجا میگفتم رد شدم ازش. مثلا تو تعریف محبت یه بابی است به نام حب فلاح، تو اصول کافی هست، تو روایت ما هست، حب فلاح و بغض فلاح، که بغض فلاح اون ور سکه حب فلاح ها، همون ور سکش که اساس دینه، اساس الاسلام حبنا اهل البيت، هل الدين الا الحب، تو بعضیا داره الا الحب والبغض، بعضی بغضشو نداره. چرا؟ چون نقطه مقابلشه دیگه، گفتن نمیخواد. ببینید بعضی یه روایت خیلی زیباست، همینجا همین باب رجوع کنید، طرف از خراسان پیاده اومد، تو همون کتاب مهر محبوبم هست، تو اونجا هم هست، ولی تو اصول کافی هست. از خراسان پیاده اومد خدمت امام باقر علیه السلام تو مدینه، پاشو در آورد که چون قاشقاش شده بود و دیگه تاول زده بود اینا، نشون داد به امام باقر، خون اومده بود و این حرفا، آقا چیزی نیاورد من رو از این مسیر طولانی پیش شما جز محبت شما. حضرت همون هل الدین الا الحب یا هل الایمان الا الحب، تمام ایمان همینه، تمام دین همینه، و این واقعیت یک ذره مجاز توش نیست که تمام دین، ببینید هل الدین الا الحب، چیزی نیست دین جز حب، تمام دین حب است. چرا؟ اینو تحلیل میتونید بکنید که تمام دین حبه. اینو روایت اولا ببینید که اهمیت حب و معنای حب معلوم میشه، اون وقت تمام دین حبه، چون تمام دین چیه؟ یه سری مناسکه، واجبات و محرمات، که واجبات آخرش ولایته، تولیه، چون تمام واجبات یعنی تسلیم خدا بوده، یعنی چشم. یادتون هست با تو اون بحثی تفسیر داشتیم که شما هر واجبی رو که انجام میدید یه چشم داری به خدا میگی، یه تولیه به ولایت خداست، یعنی من ولایت مدیریت تو عالم قبول دارم، گفتی بکن چشم. نمازی که داری میخونی ظاهرش این دلالت شدنه، اما روح نماز یه چشم گفتن، تسلیمه، تولیه، یه چشم گفتن به خداست. کمان که محرمات یه چشم گفتن به شیطانه، درست؟ پس تو دین که گفتن واجباتو انجام بده یعنی تولی. بذار امیر المومنین فرمان انا صلات المومنین و سیام هم، من نمازم، من روزم، یا امام صادق فرمان نحنو صلات نحنو سیام، نحنو یعنی نتیجه واجبات ولایت، تولیه، تسلیم ولایت الله که همون ولایت ما هست. محرمات مگه مناسک دین ترک محرمات نیست؟ چون محرمات کشف گفتن به شیطانه، باید ترک بکنی، یعنی تبری، یعنی دوری. پس تمام محرمات کشف گفتن به شیطانه، ترک محرمات تبری که از ما خواسته شده تو دین، تبری بری شدن از شیطان به دستگاه اوست. اون وقت به تناسب مستحبات و مکروهات هم همینجور، یعنی اونم تبری میاره، این یکی هم تبری میاره اگه مکروهات رو ترک بکنه. بنابراین تمام دین تولی و تبریه، تمام دین. من اینکه تولی و تبری رو جز فروع میدونیم یه مقدار ضعف ماست، یعنی از جهت معارفی جز فروع همسنگی با نماز و روزه و اینا ابدا نیست. اصلا نماز و روزه و اینا به خاطر اینی که برسی به تولی و تبری، این همونیست که بنی الاسلام علی خمس، که اون وقت فکر نکنید که ولایتش مثل اون چهارتای دیگه است و ما نودیا بشه این مثل ما نودیا بالولایه، همسنگی با اونا نیست. تمام واجبات برای اینکه تو برسی به تولی، برای اینکه برسی به این تولی، به این موضع گیری که حق تو عالم که من تسلیم میشم. تمام حرام ها برای اینکه ترک حرام ها که دستور دینه و مناسک دینه، من که برسی به تولی. پس حل دین الا الحب، دین چیزی نیست جز همین حب و بغض، همین موضع گیری تو عالم که نسبت به حق تولی داشته باشه آدم، نسبت به باطل تبری داشته باشه آدم. خب حالا ببینید، وقت این آثار پیدا میشه از این حب و بخ، اون بحث بعدیش بود، بحث آثار بود. بعد نقش عاشورا، عاشورا این کاری که از مهمترین کارکردهای عاشورا هستش اینه که این تولی و تبری و این حب و بخ رو رشد میده، این حب و بخ رو رشد میده. این چنین نیست که فقط مثلا تو زیارت عاشورا که لعن و سلام هست فقط لعن و سلام لفظی باشه، نه، یعنی تو زندگی باید نسبت به جبهه باطل لعن و تبری داشته باشی. باطل هم منحصر نیست به همون چارتایی که تو زمان امام حسین بودن، نه، و شاید و باید و تابعت، او خیلی ها داره دیگه، هستش دیگه. و یه سلام نسبت به جبهه حق، یعنی تبلی داشته باشی. بنابراین نقش عاشورا رشد دادن این مطلبه که این محبت ها رو زیاد میکنه، که حالا اینم یه بحثه. و بحث پنجم، بحث چگونگی به دست آوردن این محبت، یعنی این تولی و تبری. این رو حقیقتش دیگه شما باید یه مقداری تو بعضی از کتاب هایی که حالا من اشاره میکنم، تو بعضی از کتاب هایی که در حال تاریخی بحث کردن که چجور همون حرفی که از تمام زد که عاشورا شیعه رو نگه داشت، یعنی این جبهه حق رو تو طول تاریخ حفظ کرد و باعث رشد شیعه شد توسط همین اشک‌ها و گریه‌ها و جوشش عاطفه ها. که وقت همینجا میتونید بحث گریه و عنصر عاطفه تو عاشورا که مهم شاید متحری هم یه جاهایی داره، که اینو فکر نکنیم باید بذاریم کنار رو بشینیم سمینار تشکیل بدیم مثلا روز ایام محرم شین سمینار تشکیل، نه، باید محبه حب و بلا زیاد بشه، نه فقط عقلانیت. فقط بحث این نیستش که ما بیایم استدلال عقلیمون رو زیاد بکنیم، فلسفه عاشورا اون سری جای خود، اما در این حال حب و بلا باید تو اعماق روح نفوذ بکنه و عنصر عاطفه اینجا اگه بتونید بحث کنید. یه کتابی است عروج عاطفه که بحث عنصر عاطفی رو خیلی خوب تو کربلا مطرح کرده، که عجیب، من این رو نویسندش رو تاسفانه نمیدونم چه ذهن نگر، اینو طلبکار باشید که من اینو خدمتتون بگم، کتاب عروج عاطفه که بحث بعد عاطفی عاشوراست، که عاشورا این حب و بغض رو تشدید میکنه از این راهی که جوشش عاطفه هست. خود اون مباحث عقلانیش هم سر جای خودشه ها، اونم سر جای خودش. حالا اون شاید خیلی توجیهش برای ارتباط با حب و ولا کمی سخت باشه فهمش برای نوع مردم، ولی این عنصر عاطفی تو عاشورا که باعث میشه که حب زیاد بشه و اهل بیت هم تأکید داشتن که این کارو بکنید، یعنی فقط بحث رشد عقلانیت نیست، رشد دلتونه، دل تو اینجاها رشد پیدا بکنه بعدش بیاد این حب و بغض. ولی کانون عاطفه است دیگه، حب و بغض، دانستن، علم، کانون عقله، از این دوتا کانون عقل و دل که تو وجود انسان هست، عقل کارش دانستنه، اما دل کارش دوست داشتن و گرایش و دوست نداشتن و حب و بغض هم اونجاست دیگه. لذا اون کتاب عروج عاطفه در عاشورا دارن، یه قید در عاشورا هم دارن، حالا هرچی کس من این رو خدمتتون عرض کنم، این خیلی میتونه کمک بده. و این نقش گریه ها که گریه رو کوچیک نشماریم، و این شبهاتی که بعضی میکنن که چرا گریه میکنیم برای امام حسین، همون شبهی که خود شهید مطهری هم مطرح کرده که چرا جشن نمیگیریم گریه میکنیم، ما شدیم کشور گریه، که متاسفانه تو زمان دوم خوردادم تو بعضی از این روزنامه‌ها اینو که خیلی داریم گریه میکنیم، گریه افسردگی میاره. خب بابا اون گریه‌ای که افسردگی میاره این گریه نیست، این گریه نشاط میاره. همه هم به وجدان میزن چون انواع داره گریه. خب خیلی میشه اینجا مطرح کرد، کتابی است به نام اشک، حالا باز اینا دیگه همش تو ذهنم میاد منتها اسم باید حالا رجوع خیلی اینو بعید از ذهن شدم من، که به هر حال اشک انواع داره دیگه. تو اینم هست، من تا اونجایی که یادمه تو همون کتاب عروج عاطفه هم این هست که اشک انواع داره. بله یک اشک هست که حزن و اندوهی به خاطر از دست دادن یه چیز دنیایی، یا مثلا دنیایی، این سیاهه تاریک بکنه آدم افسردگی میاد. اما یه حزن و اندوهی هستش، حزن و اندوه انسانیته، نه حزن و اندوه حیوانیت، حزن و اندوه انسانیته. این رشد میاره، این نشاط میاره، این اهتزاز روح میاره. این همون چیزی که بعضی تعبیر قشنگی کردن که ما یه حزن سبز داریم، این حزن سیاه نیست، حزن سبزه. این رشد میاره، نشاط میاره. در هر حال نقش عاشورا و عنصر عاطفه‌ای که باعث این حب و ولا و تولی و تبری میشه اینجا خیلی مهمه. و بعد چگونگی به دست آوردن، راه به دست آوردن این حب، راه به دست آوردنه که دیگه این از بحث اصلی این مبحث میشه. راه به دست آوردن این احسن. حالا یه تعبیری خواهد بود که خب این هم شامل میشه اون چیزی که اون وقت همینه که اون آثار رو به دنبال خواهد داشت، که اون وقت تطهیر و فلان، اون تسلیم خدا بودن تو اون مرتبه بالا. اون چیزی که تو روایات ما هست که یه روایتی است از امام سجاد علیه السلام تو بله همه اینا رو من یادداشت کرده بودم تو اینجا فکر کنم آورده باشه، به ابو خالد کابولی، روایت بسیار معروفی است که 6 مرتبه امام توش قسم خورده، طولانیه که با والله یا ابو خالد، والله یا ابو خالد داره که لا یطهر الله قلب عبد، خدا تطهیر نمیکنه قلب هر کسی رو. اولا پس نشون داده میشه که تطهیر کار خداست و خدا هر کسی رو تطهیر نمیکنه. که والله یا ابو خالد ان شاء الله وقتی گفتم تو اصول کافیه ها، تو اصول کافیه، البته تو این مانکای اطلاعاتی هم میشه پیدا کرد، من تو حالا من یادم باشه ان شاء الله بابش خدمتتون عرض میکنم که لا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا و یکون لنا سلما، مگر اینکه تسلیم ما باشه. یعنی ما اگه بخوام خدا توسط اهل بیت ما رو تطهیر بکنه و نورانیت اهل بیت ما رسوخ بکنه، ولایت اهل بیت بیاد و تطهیر بکنه، فقط یک راه داره، حتی یسلم لنا و یکون لنا سلما. این قید رو خیلی نهایت بفهمید، مگر تسلیم ما باشه. خب من الان فقط اگه اجازه بفرمایید، حالا این البته مال اینجا نبود، ربطی نبود، من تا میخوام یه فاصله باشه که بعد شما خلاص آیه عراقی مگه نیستن، همین از این جهت میگم که هم من احیانا بتونم مدرک این رو ببینم و در این حال شما هم یه رفخستگی براتون بشه برای کلاس های عراقی یه مرتبه بخواد پیش. این حالا یه موضوع اینجوری هم تا نباید ما معطل بشیم، من تو حالا من می کنم شما تو موضوعات بعد. بله بله این ولی باور بفرمایید اگر کار بکنید روش، یکی از موضوعات بسیار زیباییست که خیلی بحثات هست سیزش هست خیلی هست. حالا انشالله بعد از اینم من یه موضوع بلکه یه موضوع دیگری هم هست که حالا خدمت حسینی و بعضی از دوستان دیگه هم من یه جایی داشتم، بحث سلوک با عاشوراست، اونم خیلی زیباست که اونو طبق زیارت عاشورا یه منازل سلوکی درست هست که طبق زیارت عاشورا اگه آدم خود رشد بکنه چجوری رشد بکنه، اونم یه بحث دیگه است، اونم غیر از این ولی یه بحثای این باو داخل هست انشالله توی جلسه ایش. من فقط تو این بحث حب، تو این بحث اون کتاب مهر محبوب رو و کتاب جاذبه و دافع شاید بتری، کتاب جاذبه و دافع، جاذبه و دافع تولی و تولیه دیگه تهش، جاذبه و دافع تهش تولی و تولیه، این بحث رو خیلی اونجا خوب بحث کرده اوائلش، قبل از این که شهید مصری وارد خود امیرالمومنین بشه، یه نصفی از کتاب کتاب کوچیکی هم از جاده بوده راجع به اصل محبته و آثار محبت و این حرفا، شهید مطهری هم داره آثار محبت بحث تحتیف اینه اونجا هم داره. این که تو کتاب جاده بوده فرد، این کتاب مهر محبوب هست، حالا اون کتابی که شما هم فر بودی آفتاب در غربت از آی بنی هاشم، اونم چیز خوبیست دیگه، باید تنظیم بکنید، دیگه باید تنظیم بکنید که یه جوری که تو همه مثلا ببینید اون پایه بحث، اون اولین پایه بحث، اون مثلا شاید مثلا یک جلسه کافی بود، حالا خودتون ببینید چه مقداری دیگه، ولی 5 تا موضوع هر کدوم حداقل 2 جلسه راجبش اگر باشه، که من به نظرم خیلی بیشتر، چون شما نمیتونید تو این آثار 2 جلسه مطرح کنید، هر کدوم از اینها یه جلسه میتونه ببره برای خودش. بحث حقوق، بحث حقوق که از آثار اجتماعی خودش، همون کتاب دوستی و دوستان که عرض کردم، حداقل به اون یک کتاب، بر کتاب دیگه ای هم ولی خود اون خیلی مباحث حقوق اجتماعی رو میتونه اونجا مطرح کنه، ولی حاشیه ها باعث نشه که از اون روند اصلی غافل بشین. اون دیگه باشه چی؟
اگه بخوام
بگم آها بله 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 خیلی جاها میشه، یعنی بعدن دیگه بله 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 کاملا بله دقیقا بله احسن بعد بعد خود انقلاب بله، یعنی مهم اینه که تو پرتو تولی و تبری این اخلاق درست میشه، این رشد توکل و تسلیم و تطهیر و اینها همش تو پرتو او درست، نه تو پرتو عقل، نه که عقل رو تخت آدم بکنه ها، ولی عقلی که مال اونم عقل‌های جزئی نه عقل کل که اهل بیت، این کارو خراب بود. آفرین دقیقا همینه، یعنی ما یه اشتباهی که به هر حال این حالا خودش بحث دیگری میتله، من فقط دارم اشاره میکنم که شما فهمید، یه اشکالی که یکی از آسیب‌های بحث مهدویت تو ماها دیدگاه فردی نسبت به انتظاره، یعنی ما تا حالا شرایط فرد منتظر رو گفتیم، شرایط جامعه منتظر رو نگفتیم، به تعبیری جامعه پردازی انتظار نکردیم. لازم اینه شما همه کتابا رو ببینید، مثلا ادبیات انتظار ادبیات فردیه، باید مثلا طرف صبور باشه، عجله نداشته باشه، معرفت داشته باشه، تهذیب نفس بکنه، اینا رو میگن دیگه معمولا. خب اینا که مال فرد منتظره، ولی امام زمان که نمیاد بر فرد حکومت کنه، جامعه هم باید شرایطی داشته باشه، جامعه منتظر چه شرایطی داره، این گفته نشد. یکی از مهمترینش احیاء امره، که جامعه منتظر جامعه است که امر اهل بیتش احیا شده باشه، یعنی احترام بهش نهادینه شده باشه، حداقل تو جامعه تشیع که اولین پله است که امام زمان تشریف میاره اونجا، یارانشن دیگه، اینجا دیگه نباید کم بیارن، وقت نهادینه کردنش اهل بیت از راه حقوق، از این راه اومدن جلو، از چند راه، ولی یکی از مهمترین راه هایی که فرمودن احیا میشه امر ما، اینکه نسبت به هم دیگه به خاطر ما و محبت ما احترام بگذارید. وقت ببینید چه جور دیگه میشه حقوق رو رعایت کنه، اگه مردم اینو بفهمن، وقت دیگه لازم نیست حالا همین مقدار، نه نه ببینید این تأکید خیلی فرق میکنه که یه شخصی تو اداره ارباب رجوع رو به خاطر مسائل مادی را بندازه، یا این که چون میدونه امام زمان بالاخره مسلمان هن شیعن، میدونه امام زمان ولی هیچ که نمیبینه، اونا که میبینن. من خیلی این اگه تأکید بشه روش، این قضیه که عرض کردم تو همون چیز هست، قضا حاجت مومن تو اصول کافی هست، داره که نجاشی حاکم اهواز بوده، این نجاشی غیر از اون نجاشی حبشه اول اسلام ها، حاکم اهواز بوده زمان امام صادق، حاکم از شیعیان بوده، این زمان این روایت که دارم عرض بکنم مال امام صادقه، این در زمان امام صادق دو تا روایت شبیه همدیگه هستش، ظاهرا ممکن هم تکرار شده باشه. بعد داره که یکی از رعیت و دهاغین تعبیر این است که رفت مدینه خدمت امام صادق و بر من مالیات سنگین، ظاهرا 10,000 درهم مالیات سنگین بستن، من اگه اون مالیات رو بدم اصلا ساقط میشم از زندگی، ندارم این رو. بعد از خودم گفتم خب چی؟ گفت حاکم اهواز نجاشی از دوستان شماست، اگه میشه شما یه چیزی بنویسید که او ما رو مراعات بکنه. حضرت یه جمله نوشت که بسم الله الرحمن الرحیم، سر اخاک سر کلا، برادر دیمیت رو خوشحال کن، یسار و کل خدا تو رو خوشحال میکنه. بعد این طرف برد داد به نجاشی، نجاشی به محض این که دید شروع کرد، یعنی بوسید و رو چشش گذاشت، گفت چقدر مالیاتت بود؟ گفت 10,000 درهم. گفت دفتر رو بیارید. گفت 10,000 درهم رو از مال خودم میدم، مال شخصی خودم میدم. تا که گفت سال بعدم همینجا نوشت، سال بعدم نمیخواد بیده خودم. خوشحالت کردم؟ گفت ای والله، بله به خدا. بعد گفتش که ضمناً یه مرکب هم براش بیارید. مرکب اون موقع یعنی مثلا یه پژو الان دیگه، یه مرکب هم بهش بدید با یه خادمی که اضافه بسی که داشته اونجا رو بدی. سرر تو کرد، خوشحالی تو ناسار رو تو سر رخاک و سرر خوشحالی تو ای والله خیلی خوشحال شد. بله هی همینجور میگفت. بعد گفت این فرش کنی که روش میشستی و ببرو، به احترام این که نامه مولای من رو رو این فرش به من دادی، خوشحالت کردم؟ قضا حاجت مومن. گفت ای والله. بعد گفتش که از این به بعد هر کاری هم داشتی بیا پیش خودم. خوشحالت کرد؟ گوش ببارو خوشحالم کرد. بقید برید بیجه زاره بعد این طرف خیلی خوشحال رفت و همون سال مدینه مشرف شد خدمت امام صادق باز رسید. گفت آقا این چیکار کرد این دوست شما؟ چه کرد؟ شروع کرد گفتن. هی که میگو امام صادق خوشحال تر میشد، امام صادق خیلی خوشحال میشد. بعد که دارم گفت آقا بس که شما خیلی خوشحال شدی ها حضرت امام. بله بله سر الله و رسوله. خب ببینید وقتی دید اینجوری باشه که کاری کسی رو راه انداختن خدا و رسول رو خوشحال کردن و تو دل اونا خب زیاد محبوب اونها شدنه، آه چجوری میدونم برای این که کار همدیگر رو راه بندازن. خیلی فهم میکنم این رو باید تو بحث اصول کافی تو باب قضا حاجت مومن. اصلا این ابواب عجیبه، این 6-7 باب از باب حقوق الاخوان به بعد. هم توجه کنید که توش احیاء امر میشه با این رعایت حقوق، احیاء امر میشه و همین که چجوری احیاء امر میشه، به این خاطر که وصلت ولایتی که به ولایت نا با احترام گذاشتن و با منقطع کردن احترامت به او قطعت این فان زی عملها شیئا خرج من ولایت الله. در هر حال این جامعه پردازی انتظار یکی از راهش همینه، یکی از مهمترین راهش.
یه دوستایی لفه ما رو فرسته من شیعت شما تو ما رو بیارتی اخلاق در تحصیل سنمی
با این عنوان ها بیش نری اون موقع فقط هم بحث رو به لسان قومش بکنید. این بحث
این برای تیپ
به شدت
تحصیل کرده خیلی عالی،
این برای تحصیل کرده ترین جمع، یعنی یه بحث فلسفه اخلاقه چون نهایتش میرسه به این که اخلاق دیدگاه اهل یه بحث ولی در این حال تو عوام یه بحث بسیار شیرینیش که اونجا دیگه هی حاشیه برید، هی باید مثلا بیشتر داستان بگید براشون، ولی مطلبتون یعنی دو تا کلمه ولی حاشیه‌اش زیاد باشه کاملا شدنی.
اخلاق
نیازی
که چیزی بیشتر بشه مثلا اخلاق
جمله اون تو هر جایی نه، اون تو جلسات عمومی یه مقدار سنگینه، خسته کننده است. بایی اگه جمع آماده جوونی باشن و یه اشاره آدم مثلا بیاد بکنه خوبه، ولی اگر نه نیازی نیست، اینو خسته کننده میشه براش.
این که گفتیم توی عاشورم جریان خوب که حل بداره مثلا یا از امام زمان علیه السلام که چقدر میمده تشرفات دیگران خدمت ایشون و دست چیزیون میگرفت.
بله 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 بله
تو عاشورم منظورم اون جریان ظاهر بود که مثلا امام حسین علیه السلام هم اونجا یه نفر بهشون اضافه شدن شاید هیچ تأثیر به حال ایشون
نداشت. بله بله
ولی ایشون بخاطر که اون رو رشد بدن
کاملا
حتی حاضرن برن دنبالش رو.
آفرین آفرین دقیقاً همینه، یعنی این کاملا دیده میشه که تو عاشورا امام حسین دنبال دشمنش میگشت که بیاره، دنبال خطبه هایی که میخون، یعنی چند بار خطبه خون با این که سنگ زدن، این همون ناز کشیدن اون کسی است که در حال به صورت مظهر از خداوند متعال هستش، ظهر نمونش برخوردهای دیگه که هم زد با دیگران که در آوردنشون نمونه کاملا درست. جزاكم الله خیر. سلام علیکم سلام در وقتی شما خیلی ببخشید. خیلی خوبه. بله بله ما اصلا که الا مبشرم و نذیرم. آدم به الله بری جلو و هر کار رو انجام بده محکم. خیلی خوبه. بله بله جزش مشکلی نداره. بله و خواهش بکنم من خدمتون هستم. خوبه ولی اصرار نداشته باشید بر این کار، یعنی برید جلو آدم بره کار رو انجام ولی به یه مانعی برخورده دیگه برش کنید دیگه به هر عنوان آدم بره جلو نه ببینید. بله و این قیل لکم ارجعوا فرجعوا، اگه بهتون گفتن برگردید برگردید دیگه اصرار بر اون تمام باید ان شاء الله بعد این داری که و از کار لکم والله ما تعملون علیم که اولش هم چیزی نداری وارد کار نشید حالا تا خلا حتی یعذن لکم به شما عذر بده بشه و این قیل لکم ارجع و فرجع و برید اگه به مانع برخورده دیگه اصرار نکنید.
بایدش میشه خیال میکنم تا آخر همین ما ایده باید گرفتیم بعد مثل پنجشنبه با هم هم تدخل بردن مثل فردا مثل صبح تازه کلاس بعد اینجا هم کلاسی اینجا هم کلاسی مشکل همین فرد بر من یعنی زمی دیمون
یعنی الان نیت فعل کجا رو کردی که اونجا بری؟
نه کلا تکلیف هم چیه چی کار
کنم؟ اون که نمیشه یعنی استفاده که باید مشخص کنید که مثلا الان این کار رو بکنم یعنی اگه خوب اومد انجام بدم
ترسیدم اینجا نیت کنم
نه خب نیت نکنی معلوم نمیشه یعنی یا باید استخاره فقط فعل رو خوبی رو
راه را خدا خواهد
اون معلوم نمیشه
چون تو قرآن نه بنیاد چه قدوسی داریم حالا بسیم یک ماه این مشکل داریم بسیم
اونجا باید اصلا قصد بکنید فعل خاص رو انجام بدم یا انجام ندم بین نفی و اثبات که من اگه خوب اومد انجام بده اگه بعد اومد تحقیق کنه حالا اگه اینجوری این شکلی نیت بکنید بله که مثلا یه طرف رو نیت بکنید رفتنش حالا هر طرف که تو نظرت باشه شما را دارم برای ما بقیه چی؟
بقیه
عیقه
بقیه
بالا خب این امرو به صبر داره
نیت
رفتن
اونجا رو کردیم
اصدر نفسه که مع الذین یدعون ربهم اینا مثل که یدعون ربهم بالقضاء خداوت و الاشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم تورید و زینت الحیات الدنیا میگه خودت رو به صبر بادار کن با این کسان یعنی هم رو به صبر داره که هنوز فعلا صبر رو برای اون رو همین داره
یعنی چون میدونه که ما معاون اونجا مشکل برمیخورن
البته این میشه ببینید یعنی چیز بد نیست
بله.
این معناش بد نیست نهی نیست امر متا تحمل میخواد یعنی مشکلات داره
مثلا استفاده کردیم ما که بزاین نس سما بروجن ولی
موضوع خوبه
یعنی
بزاین نس سما بروجن یعنی راه هدایت راه هدایت سما که ستاره هاش برای راه رو پیدا کردن هسته راه هدایت و ماهی زینت این هم همه چیز بد نیست مطمئن مشکلاتش احتیاج به تحمل داره سخته نه رفت خوبه ها خوبه ولی صبر میخواد تحمل داره
که میگیم دنبال میده و ممکنی صحبه کش بیاد
بله بله
که حضرت با غور اونطور صحبت کرده
بسیار
نه الان